کنه با شهروندان، رفتار اداری همه کارمندان دولت و بخش خصوصی و غیر خصوصی باید در جهت دسترسی سهل و آسان و بدون تبعیض به ابزارها و امکانات، اسناد، مدارک، صدور مجوزها اینها باشه. اساساً درگاه ملی صدور مجوزها که چند وقتی هست به اصطلاح فعالیت خودشو شروع کرده و خیلی فعالیت خوبی هم داشته و به نظر میرسه که بهتر شهروندان بهش توجه کنن و خیلی از کاراشون رو از طریق این درگاه انجام بدن، فضا رو ایجاد کرده برای اینکه ما بتونیم از طریق غیر حضوری و بدون مراجعه به مراجع و مراکز اداری و سازمانی خواسته و نیاز اداری خودمون رو تأمین کنیم.
از ویژگی‌های حقوق شهروندی اینه که مشروط نیست و غیر قابل انتقاله و غیر قابل تعلیقه.
یکی از نکته‌هایی که مرتبط هست با حقوق شهروندی، اصل بیطرفی قضایی، اصل بیطرفی اداری، اصل بیطرفی نظارتی در برخورد با شهروندان هست. این اصل یکی از اصول مهم حقوق شهروندی هست در نظام اداری ما. یعنی هیچ کارمندی حق ندارد غرض ورزانه، مغرضانه و طرفمدارانه بخواد یک موضوعی رو نسبت به شهروندی جوری قضاوت کنه و همون موضوع رو نسبت به شهروند دیگه جور دیگه ای قضاوت کنه و جور دیگه ای رفتار کنه. یک سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که بگید که خب حالا اگر یک اداره، سازمانی، ارگانی، دستگاه اجرایی، کارمند جزش یا مدیرش هرچی حقوق شهروندی من رو رعایت نکرد و موضوعی رو تحمیل کرد به من، یک حقی رو از من تضییع کرد، من باید به کجا شکایت ببرم؟ من باید چیکار کنم؟ طبق مقررات و قوانین حال حاضر در درجه اول به بالاترین مقام مسئول همان سازمان و اداره باید اعلام شکایت بشه، باید نامه‌نگاری بشه و درخواست رسیدگی بشه. اگر اون ارگان و سازمان رسیدگی نکرد به مقام بالاتر از اون ارگان، یعنی باید ببینیم که رئیس اون اداره منصوب و منتصب از طرف کدوم سازمان و کدوم مقام اداری و رسمی کشور هست، به اونجا این شکایت خودمون رو با مستندات ارائه بدیم. اگر نهایتاً از هیچ کدوم از ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایت مردمی توجهی نشود، ما همه مستنداتمون رو میتونیم از طریق دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنیم و شکایتمون رو به دیوان عدالت اداری ببریم یا حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، یا اگر بحث تخلف‌های مربوط به تعزیرات باشه، تعزیرات حکومتی باشه، به سازمان تعزیرات حکومتی. متشکرم.
وقتتون بخیر باشه. 10:33 است. میخوایم بریم سراغ فایل صوتی دوم. همونطور که عرض کردم خدمتون، حال هوای فایل‌های صوتیمون مرتبط هست با روز پدر و روز مرد. خب خیلی از پسران عزیز که ازدواج کردن هنوز پدر نشدن یا اصلا ازدواج نکردن شاید، و روز مرد رو به اونها تبریک میگیم. بریم این بخش صوتی رو با دقت بیشتری بشنوید. برگشتیم، منتظر 301055 شما هستیم. این پیامک ها چه میکنند با ما؟ و این پیامم بخونم که نوشته حسین بیگی از کرمان، فرزند شادروان محمد علی که گریه امونم نمیده، این فرزند هیچ راهی جز بوسه به دستان پدر و توبه و پناه به درگاه خدای متعال نداره. درود بر تو حسین بیگی عزیز از کرمان، فرزند شادروان محمد علی.
%95 مردها دیده نمیشن. اونا هر روز صبح با یه لبخند مصنوعی خونه بیرون میرن و کوله باری از مسئولیت هایی که رو دوششونه، اما کسی نمیپرسه حالت چطوره، واقعا خوبی؟ جامعه همیشه ازشون انتظار داره که هیچ اشتباهی نکنن و قوی باشن، اما کسی واقعا خودشون رو نمیبینه. کسی نمیگه نترس، من اینجام، تو تنها نیستی. 95% مردها با احساساتشون تنها میمونن چون هیچ کس بهشون اجازه نمیده که که ضعف نشون بدن، در صورتی که ضعف انسانیه و مردها هم انسانن. اگر امروز مردی کنارته که همیشه قوی بوده، بهش بگو من تو رو میبینم و احساساتت رو میفهمم.
چی بگم من الان؟ هرچی بگیم خانوما میگن که شما دارین جانبدارانه صحبت میکنید. منتظریم که شما بگید، علل خصوص خانوم ها نظر بدن که برداشتشون و پیامی که دریافت کردن از این بخش صوتی چی بود، اصلا موافق این حرفا هستن یا نه. 30,000 10,55 برای شماست. سارا خانوم هم نوشتن که نام پدرشون سعید بوده که به رحمت خدا رفته و همراه ما هستند. قربان نعمتی هم نام پدرش داوود بوده. درود بر شما، از شهدای انقلاب هستند. و بریم ببینیم که به پیامک به 31055 چه پیامک هایی میرسه. بفرمایید. چند تا از پیامک های قبلی رو بخونم. خانم تینا نوشتن دختر آقای داوود نعمتی هستم، میخواستم روز پدر رو به پدر عزیزتر از جونم تبریک بگم و دستش رو ببوسم که عاشقشم. درود بر شما، حتما این کار رو بکنید. گودرزی از خرمشهر گفتن که آخ 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 نابودمون کردی که گودرزی. من اینو نمیخونم. روح تمام پدران آسمانی شد. خانم زینب پیروی عدد 1 رو فرستادن و دیگه نظر دیگه ای ندادن. در ادامه اکرم خانم قربانی نوشتن که نام پدرشون سلیمانه و مادرشون زهرا که هر دو به رحمت خدا رفتن، روشون شاد باشه انشالله. ایمان حیدری از تهران گفته مرد جز احترام هیچی نمیخواد. رضوی از دلیگان گفته عدد 1 رو فرستاده و گفته گل گفته، باید با آب طلا نوشت. مصطفی گلفشانی فرزند آقا حسین عزیز گفته که موافقم، عدد 1 رو فرستاده، روز پدر رو هم تبریک گفته. اعظم پورشهر گرد هم گفتم واقعا درست میگه، بابا خیلی زحمت میکشند. خانم بهار عدد 1 رو فرستاده و دیگه چیزی در ادامه برای ما ارسال نکردند. و عدد 1 رو فرستادن گفتن که حرف حق دیگه جواب نداره. خانم پیروی هم عدد 1 رو فرستادند. دختر علیرضا امینی هستم از تهران، روز پدر و روز مرد مبارک باشه. زهرا خانم علیخانی از قزوین گفتن باید از مردها چه پدر و همسرانون هر روز حمایت کرد و بهشون اجازه ابراز احساسات داد. اصولا مردها درونگرا هستند. نوشته که عرضم به حضور شما، اسم خودشو بکنم ننوشته باشه، از اول بخونم. کاملا موافقم، من خودم یک پدرم و باید یک پدر باشی تا بتوانی عشق یک پدر نسبت به فرزند رو احساس کنی. ممنونم از همه کسانی که قدر پدراشون رو میدونن چون خیلی زود دیر میشه. در ضمن خودم هم به پدرم تبریک میگم روز پدر رو. محمد چاهیان از اصفهان، نام پدرشون حاج شکرالله چاهیان. مهدی از بیرجند فرزند غلامرضا سرکاره و گفته ما رو میشنوه، گفته خدا منو ببخشه که اینقدر نسبت به پدر مادرم بیوفایی میکنم و نمیرم سر بزنم بهشون. الان که متوجه شدی و آگاهی، تا دیر نشده این کار انجام بده. سمیه خانم رسولی فرزند حسین عدد 1 رو فرستادن و گفتن روزت مبارک بهترینم. احسان بهاری فرزند سیاوش از کرمان آفتابی گفتن که صبحتون بخیر باشه. جعفر بیرونی از فلا عدد 1 رو فرستاده و گفته باید این حرفا رو با آب طلا نوشت. توی این روزهای سخت دم مردها گرم که دارن زندگی رو میچرخونه. از اصفهان خانم معتمد عدد 1 رو فرستاده، گفته موافقم، امروز به همسر گلم آقا سعید محمدی پیشاپیش روز مرد رو تبریک میگم. و امروز از سر کار که اومدند دستانشون رو میبوسم. درود بر شما. محمد امین جعفری از اصفهان، پدر مرحومشون آقا محمود جعفری بودند و البته گفتن که من بعد از فوت پدرم به دنیا اومدم، امیدوارم که در بهش همنشین شهدا باشن. درود بر شما. معصومی از شهریار عدد 1 رو ارسال کرده، واقعا نمیشه که این فرشته ها کوه صبر و استقامت هستند مردها. فرامرز فرهودی فرزند عوض گفته روی پدران آسمانی شاد باشه. آقای خانم غفاری روز مرد رو، خانم غفاری هستن حالا مشخص شد که، روز مرد رو به همسرشون تبریک گفتن، به عدد 1 رو فرستادند. 990-0558 فقط عدد 1 رو فرستاده دیگه، اسمش هم حتی نگفته. سمیه خانم رنجکش از اصفهان دارن ما رو میشنوند، موافقم. نوشتن که محسن از مشهد، یعنی چی خانم ها الان جانبداری میکنن؟ چیزی که هست و حرف حق هم، از روز پدر برام مبارک. محسن جان عصبی نشو، شوخی کردم من، نه حالا هیچ کسی که تا حالا اصلا مخالفتی هم نکرده و همه همینو گفتند. گفتن که بابت پیام صوتی واقعا موافقم، عدد 1 همیشه سختی های بزرگ مال مردان بزرگ هست و مردها و پدرهای ما دارن زیر این بار مسئولیت کمرشون خم میشه. عرضم به حضور شما که یه دوستی هم نوشتن که من موافق این فایل صوتی نیستم. علی از پرند اینو گفته، نوشته که خب بعضی هم هستن که اینجور نیستن دیگه. نمیدونم محتوای بقیه پیامتون رو متوجه نشدم. روز پدر رو تبریک میگم مخصوصا به پدرم که ایثارگره. فرزاد اینو نوشته از مهرشهر، نام پدرش هم آقا رضا احمدوند. درود بر شما. گفتم پیام های ناراحت کننده رو لطفا نخونید. نخوندم، باور کنید محمد جان. البته که مهدی حیدری از عاشق‌آباد اصفهان، نام پدرشون محمد بوده که به رحمت خدا رفتند. نوشتن که یک ساعت بغض کردم چون سر کارم گریه نمی کنم. اتفاقا از شما چه پنهون، منم چون پشت میکروفونم همین کاری که شما نمیکنید و نمیکنم و اینا. تا الان اینجا مثل بچه ها نشسته بودم زار زار داشتم گریه میکردم بابت همین پیامکایی که پیش روی من هست و خیلی هاشو میبینم و نمیخونم به خاطر اینکه اون حس حالا منتقل نشه. خیلی هاشم احساسیه و عاطفیه. خیلی سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستید و بودید و پیامک ارسال کردید. بریم و برگردیم، نظر بر بچه های همشنو در استدیو همشنو رو به شما تقدیم میکنیم. عرضم به حضور شما که توی این بخش صوتی که شنیدیم، خب مردها متوجه میشن دیگه، بیشتر متوجه میشن که چقدر این چیزایی که شنیدیم صدق میکنه در مورد 95% آقایون که در این بخش صوتی هم بهش اشاره شد که احساساتشون رو بروز نمیدن، درونگرا هستند و خیلی اوقات فشارهایی رو تحمل میکنن برای اینکه به عزیزانشون فشاری وارد نشه. نه تنها عزیزانشون، خیلی ها رو من میشناسم که فشار رو تحمل میکنن که حتی به اطرافیانشون در محیط کار، حتی به اطرافیانشون در محل ترددشون، در محل زندگیشون اون فشار و اون تلخی و اون ناراحتی و غم منتقل نشه. و این اصلا انگار یه چیزیه در وجود مردها، نه این که در زنها نیست، ولی مردها درونگراتر هستن نسبت به خانومها. حالا این که بار زندگی رو دوش مردها هست، شاید الان در این روزگار نشه صرفا گفت که بار زندگی رو دوش مردها هست، چرا که خیلی از زنان هم دوشا دوش مردانشون مشغول فعالیت و کار هستن تا بتونن که چرخ زندگیشون رو بچرخونند. خلاصه که هوای مردها رو داشته باشند اونایی که باید هواشون رو داشته باشند، چون خیلی اوقات این درون ریزی که اتفاق میفته و با کسی حرف نمیزنند، یه جاهایی از یه قسمتهایی میزنه بیرون که دیگه نباید. یه روزی میبینید که یه مردی نشسته و داره های های گریه میکنه به حال تمام عمری که سپری کرده و نتونسته با کسی حرف بزنه. حرفای مردها رو بشنوید، به ابهتشون، به اون جذبهشون زیاد توجه نکنید، اونا حرفای گفتنی زیاد دارن. کلام پایانی همشنوی امروز، بعد از اینکه دوباره تبریک میگم سال روز ولادت امام علی علیه السلام رو به شما و روز پدر و روز مرد رو به همه مردان و پدران عزیز سرزمینم، اینه که تا دیر نشده بجنبیم. اونایی که سایه پدر مادر بالا سرشون هست، حتما امروز و فردا رو که قطعا برن سر بزنن و در تمام لحظه های زندگی حواسشون باشه قدری همچین نعمت هایی رو بدونند و روشون رو ببوسند. الهی که همه پدرانی که در قید حیات هستن تنشون سالم باشه، سایشون بالا سر فرزندان و نوه ها و نتیجه هاشون باشه، اونایی هم که به رحمت خدا رفتن روحشون شاد باشه، قطعا ناظر هستند بر رفتار فرزندانشون. مردم تبریک میگم به شما عید پیش رو رو، و اینکه به شما بگم ما فردا همشنو رو نخواهیم داشت ان شاء الله، به شرط حیات چهارشنبه 10 صبح به شما سلام خواهیم کرد از استودیوی رادیو سوا. مردم خدا حافظ.
جشنواره زیر چتر لبخند، همدیچ.
اگه اعتقاد دارید که در زمینه یه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست.
فرصتی دوباره برای علاقمندان به طنز و رادیو.
شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. مهلت ارسال آثار تا 30 دی ماه 1403.
زیر چرخ لبخند.
صبحتون بخیر باشه. برنامه همشنو رو شنیدید، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت کافی و وافی رو برده باشید. در ادامه تمام رخ تقدیم شما خواهد شد به مدت 13 دقیقه.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیرید از من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
به به خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین.
گوش بده به تمام رخ، رخ گوش بده به تمام رخ، بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ.
اما دوستان عزیز، در برنامه تمام روخ هستیم و دارید برنامه تمام رخ رو میشنوید. ما تو این برنامه همیشه میریم سراغ شخصیت هایی که در تاریخ شیر پاک نخوردند و خیانت کردند به ملت ایران. امروز میخواییم دست یکی دیگه از رجال خدمتگزار دوران پهلوی رو کنیم، محمود جم. بله، همون که با امضای قراردادهای ناعادلانه، تسهیل نفوذ استعمار و همراهی با سیاستهای سرکوبگرانه اسم خودش رو در طول تاریخ حک کرده. محمود جم، کسی که بهش میگن پیمانکار استعمار. محمود جم یکی از رجال مهم دوران پهلوی اول دوره رضاشاه بود که در سالهای 1314 تا 1318 به عنوان نخست وزیر فعالیت کرد. محمود خان پیش از این هم در مقامهایی مثل وزیر داخله، نمیدونم وزیر امور خارجه و اینجور چیزا هم نقش داشت و به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی حکومت رضاشاه شناخته میشد. جم از جمله سیاستمدارایی بود که به خاطر وفاداری به رضاشاه مسئولیت اجرای خیلی از طرح‌ها و سیاست‌های مهم دولت وقت رو به عهده داشت. اما جدای از سیاست، زندگی خصوصی محمود جم هم خالی از حاشیه نبود. محمود به داشتن روابط نزدیک و گاه خارج از عرف با برخی از شخصیت‌های خارجی هم متهم شده بود. برخی از گزارش ها حاکی از اونه که در محافل خصوصی دیپلماتیک گاهی آقای جم رفتار غیر رسمی داشت که باعث انتقاداتی در میان همقطارای خودش میشد. به عنوان مثال مثلا میگن ایشون تو جلسات رسمی دیپلماتیک گاهی شوخی های بیموردی و رفتارهای خارج از پروتکل انجام میدادن که باعث میشد برخی دیپلمات ها رفتار آقای جم رو به عنوان نخست وزیر و اینگونه مسائل جدی نگیرن. مثلا تو یکی از جلسات مهم با نمایندگان شوروی گفته شده که آقای جم با زبانی غیر رسمی و طنزی کاملا نامناسب که قابل پخش نیست اینجا رو آنتن ما بگیم، به یکی از مقامات ارشد شوروی یه چیزی خطاب کرده و این موضوع موجب دلخوری طرف مقابل شده بود. آقای جم، جلسه رسمیه برادر، این چی شوخی اینه؟ همین اتفاق باعث شد که جلسه بدون نتیجه خاصی به پایان برسه. علتش چی بود؟ خوشمزه بازی آقای جم. رفته بود اونجا جوک تعریف میکرد واسه مقام شوروی. یا مثلا نظامی بوده طرف، درجه چیزی داشته، آقای جم هوی فلانی. من میدون اونا اینطوری نیستن و خارجی ها، اونم اون موقع که خیلی اهن و طلب داشت شوروی برای خودش، یال و کوپالی داشت و اینا، این میرفت اونجا و به این شکل جلسات رو مدیریت میکرد.
یاد یه چند تا جو گفتادم میتونم بگم؟ خیلی کوتاه، من عادت دارم کلا فضا میبینم یه خورده یخی جوک میگم فضا گرم میشه، صمیمی میشیم. خیلی هم کوتاه، سری تموم میشه. شما میدونین چرا ماهی ها با هم دست نمیدن؟
یعنی چی
ماهی؟ یعنی چی ماهی؟ ماهی ماهی نمیدونین چیه؟ خنگی؟ نه چیزی، یعنی میدونم خنگ نیست، نه منظورم که حالا دیدین دوتا ماهی با هم دیگه دست بدن؟
نه.
آفرین. حالا چرا؟
خب دست ندارن.
دست دارن، دستشون خیسه تو دریا. دست
حالا بریم سراغ یکی از این قراردادهای که جم امضا میکرد. از پیمان سعدآباد بگیم آقا. بذار ببینم سعدآباد. بله، همین پیمان سعدآباد. پیمان معروف که بین ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بسته شده بود. ظاهرش چی بود؟ عدم تعرض متقابل. اما باطنش چی بود؟ یک بفرمایید به قدرت‌های بزرگ که آقا دم در بده، بفرمایید بیاین داخل. این چه حرفیه آقا؟ بیا بیرون واچی وایسیدی. بله، که ارازل و باشه منطقه بیان قشنگ این داخل جلوم بدن. یعنی یه جورای جمع از اونایی بود که اگه مهمونی استعمار راه میافتاد میشد میزبان، اونم یه میزبان شیک و مجلسی. پیمان سعدآباد و آقای جمع اگرچه در ظاهر به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک به نمایش گذاشته شده بود، اما در عمل تأثیر زیادی بر تقویت روابط منطقه ما نداشت و صرفا به منافع قدرت‌های بزرگ کمک کرد. اما از این که بگذریم، باید بریم سراغ یک شاهکار دیگش. شاهکار دیگه آقای جم سیاست کشف حجاب اجباری بود. دوستان، محمود جم یکی از مجریان اصلی این طرح بود. در سال 1314 دولت به دستور مستقیم رضاشاه و با اجرای افرادی مثل جم سیاست کشف حجاب اجباری رو آغاز کرد. جم به عنوان نخست وزیر مأمور شد این سیاست رو در سطح کشور اجرا بکنه. اونا حتی تو روستاها و شهرهای کوچیک هم مامورایی رو میفرستادن که با زور و فشار چادر و حجاب زنا رو بردارن. مراسم رسمی برگزار میکردن که مثلا توش زنا بدون حجاب حتما باید شرکت میکردن. حتی مردها رو هم مجبور میکردن که همسراشون رو بدون حجاب همراهی بکنن تو این مراسم ها. در مواردی مامورای دولت با خشونت حتی وارد عمل میشدن و حتی زنان رو تو خیابون ها مجبور به برداشتن حجاب میکردن. این سیاست نه تنها موجب پیشرفت نشد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای رو اون موقع در بین مردم ایجاد کرد و بسیاری از خانواده‌ها از شهرها مهاجرت می‌کردند تا از فشار این قانون در امان باشند. حالا برسیم به سیاست‌های سرکوبگرانه. دوران محمود جم دوره دستگیری و سرکوب بود. بیایید مثلا از اون گروه 53 نفر بگیم. این گروه متشکل از روشنفکران، نویسنده‌ها و فعالای سیاسی بود که بیشترشون به تفکرات چپ گرایش داشتن. این افراد به رهبری دکتر تقی ارانی تلاش می‌کردند با ارائه مقالات و کتاب‌ها آگاهی اجتماعی رو بالا ببرن، اما حکومت به بهانه اینکه اینا کمونیستن و فلان و میخوان حکومت رو سرنگون کنن همشون رو دستگیر کرد. خیلی از این افراد سالها تو زندان موندن و شکنجه شدن. دکتر تقی ارانی که از رهبران فکری این گروه بود تو زندان به طرز مشکوکی فوت کرد و بسیاری معتقدند که اون رو به قتل رسوندند. این پرونده در واقع یکی از نقاط تاریک دوران رضاشاه و نخست وزیری جم به حساب میاد. گروه 53 نفر نماد تلاش برای آزادی و عدالت در برابر سرکوب و استبداد بودند، اما خب سرنوشت تلخی پیدا کردند و از همه تلختر واقعه مسجد گوهرشاد. بله، اعتراض مردم به سیاست‌های ضد مذهبی رژیم پهلوی. در تیر ماه 1314 وقتی که مردم تو مشهد به کشف حجاب اجباری اعتراض کردند، نیروهای نظامی به مسجد گوهرشاد حمله کردند و صدها نفر رو کشتند یا زخمی کردند. این فاجعه با حمایت مستقیم دولت و نظارت افرادی مثل محمود جم اجرا شد. حکومت برای توجیه این اقدام معترضا رو متهم به مخالفت با اصلاحات کرد و سعی داشت واقعیت رو پنهان کنه، اما خون این قربانیان لکه ننگی بر دامن دولت وقت باقی گذاشت. در نهایت محمود جم مردی بود که با اقداماتش هم به هویت ملی و هم به استقلال کشور ضربه زد. عملکرد محمود در تسلیم منافع ملی به قدرت‌های خارجی، سرکوب مخالفان و اجرای سیاست‌های زورمدارانه باعث شد نامش در تاریخ به عنوان یکی از مهرهای استبداد پهلوی ثبت بشه. حالا میخواییم این سوال رو بپرسیم، آیا این افراد با این همه خدمت حق ندارن تو تاریخ جاشون محفوظ بمونه؟ البته نه به عنوان قهرمان ها، بلکه به عنوان عبرت. خب دوستان عزیز، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. منتظر باشید که هفته ی آینده با یک شخصیت دیگه و داستان جدید برمیگردیم. فعلا خدا حافظ.
بیا با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذاریم. با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی. وقتشی که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رومو جرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از بومبخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم، باهوش باش و گوشات و تیز کن یکم. آدم هایی که ایران رو فروختن، چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، برای ایران رو شکسته بودن، به عام
آمریکایی ها وابسته بودن.